چهار است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 17 روز از خرداد ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا شاهین بشیری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از طولانی بودن همه‌گیری ویروس کرونا و لزوم ادامه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم برای مدت طولانی خبر داد. او که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، با اعلام اینکه پایان مشخص و روشنی هنوز برای اپیدمی کرونا وجود ندارد، تأکید کرد تصور اینکه کرونا ممکن است با گرم شدن هوا ضعیف شود و یا اینکه اپیدمی کوتاه مدت باشد، باید از ذهن مردم حذف شود. در همین زمینه گزارش داریم که طی همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا توانسته است با کسب دست کم 1991 رأی دلیگیت یا نمایندگان نیابتی نامزدی رسمی خود از سوی حزب دموکرات را برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری قطعیت بخشد. این موضوع بر اساس برآوردهای خبرگزاری اسوشیتد پرس و شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اعلام شده است. رأی‌گیری‌های درونی حزب دموکرات در واشنگتن و 7 ایالت آمریکا روز سه‌شنبه در شرایطی برگزار شد که انجام آن به دلیل شیوع کرونا و اعتراض‌ها به مرگ جورج فلوید از سوی پلیس مینیاپولیس در ایالت مینسوتا با مشکلاتی روبرو بود. رقیب آقای بایدن در انتخابات نوامبر سال جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده خواهد بود که نامزد حزب جمهوری خواه برای دومین دور ریاست جمهوری این کشور است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور روز شنبه اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای دهه 90 حدود 247% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی با اعلام این موضوع در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر کاهش 34% کاهش قدرت خرید گفت: اگر افزایش دستمزد سال 99 و تورم امسال را محاسبه کنیم، کاهش قدرت خرید کارگران میتواند 300% هم باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه ایران از سال 90 تا سال 98 کاهشی 34% داشته است. آمارهای این مرکز نشان می‌دهد خط فقر خانوارهای 4 نفره در تهران در 2 سال گذشته از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده است. ده‌ها کارگر اخراجی بخش تعمیرات شرکت نیشکر 7 تپه روز شنبه در مقابل دفتر مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار از سوی کارفرما شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند قرارداد شغلیشان از روز 4 خرداد و همزمان با فصل بهره برداری فسخ شده است. بر اساس این گزارش، کارگران اخراجی بین 2 تا 3 سال سابقه کار مستمر دارند و چون مدت زمان خاصی در قرارداد آنها ذکر نشده، قرارداد کارشان بر اساس قانون کار دائمی محسوب می شود و کارفرما حق اخراج آنها را ندارد. شرکت نیشکر 7 تپه به ویژه پس از خصوصی سازی در بهمن 94 با مشکلات اقتصادی روبرو شده که اعتراضهای کارگران آن را به همراه داشته است. رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای ایران از بازداشت زنی در مشهد خبر داد که ویدیوها و تصاویری از کتک زدن فرزندش را در اینستاگرام منتشر کرده است. به گفته آقای پاشایی، پرونده این زن به خاطر ارتکاب به گفته او اعمال غیر انسانی و مجرمانه در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این زن تصاویر کتک زدن کودکی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرده و با اعلام شماره حساب از کاربران دیگر می‌خواسته که به حسابش پول بریزند تا او فرزند خود را کتک نزند. لایحه حمایت از حقوق کودکان که در آن مجازات‌هایی برای آزار کودکان توسط والدین و دیگر افراد تعیین شده، سال‌هاست که در انتظار تصویب شورای نگهبان است.
سپاس شاهین بشیری با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. از حسن روحانی از کسانی که از موج دوم و سوم کرونا در ایران سخن میگویند انتقاد کرد. سازمان بهداشت جهانی از تمامی کشورهای درگیر با کرونا خواست استفاده از ماسک را اجباری کنند. و آمریکا پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در اختیار روسیه قرار داد. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در ایران در حال اوج گرفتن دوباره است، حسن روحانی میگوید مردم در رعایت بهداشت علیه کرونا دچار وسواس شدند. همزمان مقام‌های وزارت بهداشت ایران از خطرناک بودن شرایط کشور در این روزها خبر می‌دهند. مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران. مهداد، یه مروری داشته باشیم بر آخرین آمار کرونا در ایران.
پروانه، همینطور که گفتی امروز هم آقای روحانی صحبت کرده، هم مقامات وزارت بهداشت، اما قبل از اون صحبت های آقای جانپور رو که آمارها رو اعلام کرده رو یک اشاره بکنیم. آقای جانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که از دیروز جمعه تا امروز شنبه 17 خرداد 99 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی این وزارت خونه 2269 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 527 موردش بستری شدند. میدونی که در چند روز اخیر شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران افزایش پیدا کرده، به طور روزانه بین 2000 تا 3400 نفر هر بار اعلام شده. مجموع بیماران کووید 19 در کشور بدین ترتیب تا این لحظه شده 169425 نفر و در 24 ساعت گذشته هم 75 بیمار مبتلا به این ویروس جان خودشون رو از دست دادن که مجموع جان باختگان در ایران شده 8209 نفر. وضعیت خوزستان به گفته آقای جهانپور قرمز هست. استانهای هرمزگان و کرمانشاه هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
مهداد، برگردیم به صحبت‌های حسن روحانی. چه جزئیات دیگه‌ای داشته صحبت‌های رئیس جمهور؟
آقای روحانی دو بخش داشت، بخش در مورد بازگشایی‌ها بود، یه بخش درباره خطاب بود که به مردم داشت. یه صحبتی که ایشون کرد ادامه همون سیاست‌های پیشینی بود که آقای روحانی همواره در پیش گرفته در برخورد با مسئله کرونا، و اون هم به نوعی خطابی برخورد کردن هست یا احاله دادن بسیاری از مسئولیت به عهده مردم هست در مسئله کرونا. یکی از جملاتی که تو هم اشاره کردی این هست که گفت موج دوم و سوم کرونا رو نگید که آمده، و این اشتباه، اینو گفت که رسانه‌های ضد انقلاب این حرفا رو میزنن و رسانه‌های داخلی هم اونها رو روز بعد تکرار میکنن. و در این حال گفت که مساجد باز شده، مردم به عبادت مشغولن، چه اشکالی داره؟ اما در ادامه گفت که مردم برای مبارزه با این بیماری باید مراسم عروسی، عزا، فامیلی و قبیله‌ایتون رو به گفته های روحانی برای مدتی کنار بگذارید. این تناقض‌ها در صحبت آقای روحانی بود. یک بخشی از صحبت آقای روحانی رو بشنوین.
تو ذهن مردم این نباشه که حالا ما امروز احتیاط میکنیم، امروز ماسک میزنیم، دستامونم میشوریم، فاصله اجتماعی هم مراعات میکنیم، ولی یعنی تا 15 روز دیگر، تا یک ماه دیگه تمام میشه. این تصور در کشور ما باید حذف بشه در شرایط فعلی. ما نمیدونیم به طور دقیق که پایان کی هست و چه زمانی هست.
آقای روحانی علاوه بر این صحبت‌ها بعضی از مردم رو متهم می‌کنه که در طول دوران شیوع ویروس کرونا به گفته آقای روحانی دچار مشکل دیگه‌ای شدن، و اون این هست که از صبح دچار وسواسند و مدام دستاشون رو می‌شورن و وسایل رو ضدعفونی می‌کنن. این صحبت‌ها من همینجا اشاره بکنم، در شرایطی که مثلا همین امروز استاندار کرمانشاه اعلام کرد، گفت که پیک دوم کرونا در کرمانشاه آغاز شده که به گفته ایشون در پیک اول این بیماری تعداد افراد بستری شده در استان 194 تا بود، تو پیک دوم شد 256 تا و گفته که با شرایط بسیار خطرناکی مواجهیم در این استان. این تناقضی است که در صحبت مسئولین است. از طرفی آقای روحانی گفت که مهد کودک ها از هفته آینده باز میشه، گفت کلاس های قرآن آموزشگاه ها باز خواهند شد، گفت که تورهای داخلی باز خواهند شد، گفت تالارهای سینما و کنسرت ها از اول تیر ماه باز میشن که با 50% ظرفیتشون کار خواهند کرد و شرایط رو به هر حال آقای روحانی سعی کرد که تا حد زیادی به سمت عادی شدن جلوه بده.
ظاهراً رئیس مرکز بیماری های واگیر داره وزارت بهداشت هم یه سخنانی داشته که با این صحبت های آقای روحانی در تقابله.
کاملا همینطوره. دکتر حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت امروز در همین باره صحبت کرد که شکاف زیادی هست بین صحبت های این مسئول وزارت بهداشت و صحبت های آقای روحانی. ایشون میگه که ضروری مشکل کرونا همچنان جدی گرفته بشه. در این حال میگه که مهمترین مطلب اینه که در شرایط فعلی باید یک سگانه ای رو اجرا بکنیم در برای همگیری کووید 19 که شامل فاصله گذاری و غربالگری و تشخیص بیماری یا افرادی که بیمارن و با افرادی که با این بیمارا در تماس بودن. بخشی از صحبت‌های آقای عرفانی را بشنوید.
از فاصله گذاری اجتماعی که با توجه به خطر درک شده در سوروی و بررسی به عمل آمده در روزهای گذشته، متاسفانه میبینیم که حساسیت آموزشی و اطلاع رسانی ما در سطح آگاهی عمومی مردم از 90% به حدوداً 30-40% کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل افزایش موارد بیماری در روزهای اخیر به این موضوع برمیگرده که پس ضرورت داره مشکل کرونا را همچنان ما جدی بگیریم، به کمپین و شعار در خانه بمانیم پایبند باشیم. این بیماری و همه‌گیری اون در صورتی تحت کنترل در میاد مهار میشه که عزم ملی هم حاکمیت و هم مردم دست به دست هم بدن و توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری رو با جدیت هم رعایت بکنن هم دنبال بکنن.
همینطور که دیدی فرمانه، همین صحبت‌های آقای حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت تا حد زیادی متفاوت است با اون سمت‌گیری که در صحبت‌های آقای روحانی ما روزانه می‌بینیم در مورد مسئله کرونا به خصوص امروز. در از طرف یک نکته را من بگم، روزنامه شهروند امروز یک گزارشی داشت و درباره چند تن از پدر و مادرهایی گزارش داشت که با این وضعیت کرونا در کشور گفتن دیگه به مدرسه‌ها هم اعتمادی ندارن و گفتن اجازه نخواهند داد بچه هاشون دیگر تا به مدرسه برن.
سپاس مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آمریکای جنوبی یا همون آمریکای لاتین در حال حاضر کانون شیوع ویروس کرونا در جهان است. برزیل طبق آمار سازمان بهداشت جهانی یکی از کانون‌های اصلی شیوع این ویروس در آمریکای جنوبی شناخته شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماست. بکتاش، چه خبر از آمریکای جنوبی درگیر با ویروس کرونا؟
برزیل و مکزیک پروانه همونطور که اشاره کردی همچنان شاهد میزان بالای مرگ و میر و موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند، در حالی که رهبران اون منطقه به رغم هشدارهای مسئولان بهداشتی فشار میارن تا اقتصادهاشون رو باز بکشایند. پرو، کولومبیا، شیلی و بولیوی هم از کشورهای سخت آسیب دیده شمرده میشن. باید اشاره کنیم پروانه، برزیل با بیش از 212 میلیون جمعیت که اکنون بالاترین آمارهای کرونا رو پس از ایالات متحده داره، تاکنون تنها نزدیک به 1 میلیون تست تشخیص کرونا داشته در قیاس با بیش از 20 میلیون تست تشخیص کرونا در ایالات متحده. کل آمار کرونا برزیل بالغ بر 640 هزار مورد هست با 300 هزار بهبود یافته و 35 هزار درگذشته که از نظر میزان مرگ و میر پس از بریتانیا که 40 هزار مورد مرگ و میر داشته در رتبه سوم جهان قرار داره. پروانه، روزنامه قول حادث ساو پولو در یادداشتی در صفحه اولش نوشته که این ویروس اینک هر دقیقه یک برزیلی رو از پا در میاره و افزوده همینک که این مطلب رو میخونین یک برزیلی دیگر بر اثر ویروس کرونا درگذشت. ژایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل ویروس رو کم اهمیت دونسته و در مقابل توصیه کارشناسان بهداشت و سازمان بهداشت جهانی داره فشار میاره برای بازگشایی اقتصاد و دیروز تهدید کرده برزیل رو از نهاد بهداشت جهانی خارج کنه. همچنین باید اشاره کنیم در ایالات متحده آمار بیکاری به طور غیر منتظره کاهش یافته، در ماه می به 13% رسیده، در حالی که مراکز کسب و کاری که بر اثر ویروس کرونا تعطیل شده بودند به دنبال آغاز لغو محدودیت‌ها سریعتر از حد انتظار فرا خواندند، میلیون‌ها کارمند و کارگر بر سر کار رو آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت داده‌ها نشون میده که اقتصاد عمدتاً از پاندمی یا واگیری کرونا گذر کرده. داده‌هایی که دولت ایالات متحده ارائه کرده پروانه نشون میده که 2.5 میلیون شغل در ماه می افزوده شدند که این در مقایسه با 8.5 میلیون شغلی هست که اقتصاددانها انتظار داشته بودند در ماه می از دست میره. پروانه
بکتوش، سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل خودش در مورد استفاده از ماسک رو تغییر داده و توصیه کرده که کشورهایی که درگیر کرونا هستند از ماسک استفاده کنن. جزئیات این دستورالعمل چیه؟
درست، نهاد بهداشت ملل متحد گفته شواهد تازه حاکیه که ماسک یکی از وسایلیه برای پیشگیری از گسترش ویروس، اما ماسک به تنهایی افراد رو در برابر بیماری کووید 19 محافظت نمی‌کنه. سازمان بهداشت جهانی پیشتر توصیه داشت که تنها کارمندان عرصه مراقبت‌های بهداشتی، مبتلایان به بیماری کووید 19 و مراقبت کنندگان اونها ماسک داشته باشند. سازمان جهانی بهداشت اینک تأکید می‌کنه که ماسک‌ها نباید حس کاذبی از ایمنی رو به وجود بیارن و جایگزینی برای فاصله گیری فیزیکی و شستن و بهداشت دست‌ها به شمار برن. نهاد بهداشت ملل متحد پروانه همچنین خاطر نشان کرده که داشتن ماسک بر صورت بیشتر به خاطر ملاحظه و پیشگیری فرد ماسکدار از پخش کردن و سرایت ویروس به فرد یا افراد دیگه هست تا مراقبت از خودش. راهنمایی هم ارائه شده در مورد ترکیب پارچه و بافت ماسکای غیر پزشکی برای عموم. در این راهنما توصیه شده از ماسکایی استفاده بشه که دست کم از 3 لایه از 3 نوع پارچه یا مواد مختلف ترکیب یافته باشن که میتونه شامل لایه داخلی جذب مایع یا آب مانند کتان باشه، لایه میانی برای تصفیه یا فیلتر کردن مانند پلی پروپیلین که بافته نشده باشه، و لایه بیرونی از پارچه یا موادی ضد آب مانند پلی استر. پروانه
سپاس، بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در جهان. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست ضمن لغو حکم زندان محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به این کارگردان امکان داده شود آزادانه به کارهای هنریش ادامه دهد. این اقدام در پی انتشار گزارش‌هایی در برخی از روزنامه‌های آلمان درباره اجرای قریب الوقوع حکم 1 سال زندان آقای رسولوف انجام شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی درجه خبری در روزنامه‌های آلمان درباره اجرای قریب الوقوع حکم 1 سال زندان محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های نودوستانه در دولت آلمان خانم بربل کوفلر با انتشار بیانیه‌ای در برلین ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالیت‌های فیلمسازی محمد رسولوف نوشته این کارگردان 48 ساله به این دلیل محکوم به 1 سال زندان شده که در فیلم‌هایش بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فساد در ایران دست گذاشته. محمد رسولوف در اواخر تیر ماه سال گذشته به دلیل ساخت 3 فیلم به نام‌های به امید دیدار، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند و لهرد به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، در بیانیه اعتراضی خود نوشته دولت ایران پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را امضا کرده، از این رو موظف است به حق آزادی اندیشه و بیان شهروندانش احترام بگذارد و از آن حفاظت کند. این مقام آلمانی در بخش دیگری از بیانیه خود که در برخی از روزنامه‌های آلمان بازتاب یافته، همچنین از دستگاه قضایی ایران خواسته حکم یک سال زندان محمد رسولوف را لغو کند و به او امکان دهد آزادانه و بدون ایجاد موانع فعالیت‌های هنریش را تداوم بخشد. و اما محمد رسولوف در اواخر شهریور ماه 3 سال پیش پس از شرکت در چند جشنواره در اروپا و آمریکا به ایران بازگشت و بلافاصله گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد. او طی 3 سالی که از ممنوع الخروجیش می‌گذرد موفق شده 2 فیلم دیگر با نام‌های لرد و شیطان وجود ندارد در ایران بسازد که اولی برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن در فرانسه و دیگری 3 ماه و اندی پیش برنده جایزه بزرگ خرس طلایی فستیوال جهانی برلین شد. محمد رسولوف به دلیل منع خروج از ایران نتوانست این 2 جایزه را شخصا دریافت کند، ولی 3 روز پس از اهدای جایزه خرس طلایی به دخترش در برلین، محمد رسولوف برای اجرای حکم زندانش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران فرا خوانده شد، ولی وکیلش ناصر زرافشان به رسولوف توصیه کرد خود را به شعبه اجرای احکام معرفی نکند تا ماموران این شعبه شخصاً بازداشتش کنند. حال برخی از روزنامه‌های آلمان در شماره‌های امروز خود خبر از اجرای قریب الوقوع حکم 1 سال زندان محمد رسولوف دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
آمریکا میگوید پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اختیار روسیه قرار گرفته است. این در شرایطی است که روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که به این توصیف به بهانه‌های ساختگی ایران را تحت فشار گذاشتند. در همین حال یک دیپلمات ارشد روسیه در ضمن محتوای تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز بخشی از جنگ روانی علیه ایران توصیف کرد. این نهاد بین‌المللی روز جمعه با ابراز نگرانی جدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا اردیبهشت سال جاری به 8 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنها 1 روز پس از اینکه روسیه مجدداً تأکید کرد با هر گونه تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران مقابله خواهد کرد، واشنگتن اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه تمدید این تحریم‌ها را به مسکو تحویل داده. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به اینکه این لایحه در اختیار فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز قرار گرفته و به زودی به دست همه اعضای شورای امنیت میرسد، به خبرنگاران گفت کاملا ضروری است همه گزینه‌ها را به کار گیریم تا از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران اطمینان حاصل کنیم. او تأکید کرد روسیه و چین نیز باید به اجماع جهانی در رابطه با رویکرد ایران بپیوندند. این اظهارات در حالی بیان شد که تنها 1 روز قبل میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، در تویتر نوشت مکانیزم قانونی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران وجود ندارد و تلاش‌های آمریکا نتیجه نخواهد داد. همچنین این دیپلمات روس آمریکا را به تلاش برای مختل کردن همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد. جمعه خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند آژانس نسبت به ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی تأسیسات که ممکن است در گذشته در آنجا فعالیت‌های مرتبط با تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته بود، ابراز نگرانی جدی کرده و از ایران خواست فوراً اجازه دهد از این سایت‌ها بازرسی شود. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی اتمی ضمن ابراز نخوشنودی شدید از درز محتوای گزارش محرمانه آژانس ابراز اطمینان کرد. هدف از این اقدام ایجاد فضای منفی پیرامون ایران است. او همزمان اضافه کرد علنی شدن محتوای این گزارش دارای یک نکته مثبت نیز هست و نشان می‌دهد سوالاتی که آژانس پیرامون برنامه اتمی ایران دارد مربوط به سال‌های قبل از برجام است. میخائیل اولیانوف همچنین با اشاره به آن بخش از گزارش آژانس که میگوید ایران کماکان از برخی تعهدات هسته‌ای برجامی خود عدول میکند، این رویکرد ایران را نتیجه مستقیم سیاست فشار حداکثری آمریکا دانست. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید وضعیت پیرامون برجام موقعیت روسیه را پیچیده کرده.
دولت آمریکا هدفش تضعیف ایران و کاهش نفوذ این کشور در خاورمیانه است. روسیه این رویکرد را همواره محکوم کرده، هم به آن دلیل که با ایران درباره بسیاری از مسائل حساس به تفاهم رسیده و هم از این رو که نگران است ادامه تنش بین آمریکا و ایران پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشد. از سوی دیگر امید مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن پابرجاست و اگر روسیه بخواهد روابط خود با آمریکا را ترمیم کند، نباید با اقدامات ضد ایرانی آمریکا مقابله کند. در حالی که تهران خواستار حمایت صریح مسکو در عرصه بین‌المللی است، روسیه همان موضعی را دارد که کشورهای اروپایی اتخاذ کردند. و بعید نمی‌دانم به رغم جنگ لفظی تند این روزها، سرانجام تنها به فراخوان حفظ خویشتنداری اکتفا کند.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامد درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید واشنگتن یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. از جمله محدودیت‌ها برای فروش تسلیحات به ایران پاییز امسال به پایان می‌رسد. آمریکا با استناد به اینکه دور نگه داشتن جنگ افزار از دسترس ایران به نفع هم است، بارها بر ضرورت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تأکید کرده و خواستار حمایت روسیه و چین از ابتکارهای دیپلماتیک خود شده. اما روسیه همواره سیاست آمریکا در قبال ایران را محکوم کرده و هشدار می‌دهد پافشاری بر تشدید تحریم‌های ایران شورای امنیت سازمان ملل را به بحران می‌کشاند. آن رئیسقه رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت می‌رسه به صدای شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتند. با هم بشنویم.
من میخوام بدونم این خامنه خجالت نمیکشه برای یه نفر که تو امریکا خلاف کرده مرده داره تسلیت میگه، وقت روزی این همه آدم تو ایران میکشه این خیالش هم نیست، حتی اجازه نمیده مردم برن عزاداری کنن برای بچه هاشون. بگو من برو خجالت بگه، تو چه جوری بخوای جواب خدا رو بدی که اصلا خدا رو نمیشناسی؟ خدا بهانه است برای شماها خجالت بکشید. یا هواپیما رو میزنه با اون همه آدم میکشه این خیالش نمیده.
آقای خامنه‌ای در رابطه با کشته شدن جورج فلوید با انتقاد از امریکا گفتن که مردم رو میکشن و زبونشون هم دراز هستش. آقای خامنه‌ای، شما در آبان ماه 1500 نفر رو قتل عام کردید و بیش از 6000 نفر رو زخمی کردید با تفنگ‌های ساچمه‌ایتون و روانه زندان کردید. اگر قرار به دراز بودن زبون باشه، زبون شما که اینقدر دراز هستش که آدم میتونه باش بره کره مریخ و برگرده، خجالت نمیکشید شما که یه همه دروغ و از این موضوع داری استفاده میکنی برای تبلیغات؟ ننگ بر شما.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کولر و گرما و برق و اینا یک مقدار پند و نصیحت اندر به مردم داده که اگر کولرها رو نمیدونم رو درجه 26 28 سی نمیدونم بیشتر بذاریم میتونیم از تابستون عبور کنیم. مرد حسابی چه حرفی میزنه؟ بابا یه مقدار از دوزیاتون کم کنین، یه مقدار لوازمی که مردم نیاز دارن براشون فراهم کنین. آخه ببین کشور دبی نیست، جفت شماست، گرماش هم 50 درجه، 24 ساعت خدا کولرهاشون روشنه، مسئله برفتگی ندارن. چرا؟ چون حکومتشون آدم های درستی هستن، به مردمشون میرسن. شما فقط تو فکر دوزیاتون و بس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در 17مین روز از خرداد ماه من پروانه وحیدمنش براتون ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی را آرزو می‌کنم.